آموزش، در بهداشت، در دسترسی به انرژی ها، مخصوصا آب و برق و سوخت و همه اینها یا وسایل ارتباطی، اگر نگاه بکنید در همه اینها ما رشد تصاعدی داشتیم. اما خب حضرت آقا فرمودند که بایست این عدالت به هر حال در همه مسئولین به عنوان یک مسئول عینی در اتاقشون وجود داشته باشه و همیشه نگاهشون به این باشه که عدالت رو در جامعه و مثلا در صدر برنامه هاشون قرار بدن، امکانات عمومی کشور رو به صورت عادلانه و به صورت کاملا برابر در بین همه مردمان کشور عزیزمون تقسیم بکنن. نصایح میکنم،
بزرگوارید، خدا بهتون عزت بده، استفاده کردیم، ایشالله توفیق بشه، باز هم خدمتون باشیم. با شما خدا حافظی میکنم،
سلامت باشی، خدا یارو نگهدار،
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود درباره سرفصل عدالت و مبارزه با فساد که در متن بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده. همین الان که شنونده برنامه ما هستید، ممکنه در خودروی شخصی خودتون باشید، دارید رانندگی میکنید، به مقصد میرسید. برای اینکه بتونید شنونده ادامه برنامه باشید، خیلی راحت میتونید برنامه کاربردی ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و خیلی راحت ادامه برنامه رو بشنوید. بریم سراغ فضای بین الملل. خیلی رسانه ها دارن میپردازن به ماجرای بحران اوکراین و حالا فضاسازی میکنن درباره جنگ احتمالی روسیه و اوکراین که البته بیشتر از توی رسانه‌های آمریکایی دامن زده میشه. در این زمینه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای فرغانی از کارشناسان روابط بین الملل. آقای فرغانی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بزرگوارید، با افتخار خدمتون هستیم. آقای فرغانی، چقدر این ماجرا و بحران اوکراین واقعیه؟ چقدر بحران سازی رسانه‌های آمریکاییه؟
بحران موجود اوکراین دارای دو وجهه. یک وجه اینه که اصل بحران واقعیت و یک حقیقتی هست، به این صورت که آمریکایی‌ها و اروپایی ها و ناتو به طور کلی با نقض تعهداتی که در 30 سال قبل به روسیه داده بودند، مبنی بر عدم حضور در کشورهای حاشیه‌ای روسیه، اونو زیر پا در میذارن و با دولت وابسته به غرب اوکراین در نظر دارن که این کشور رو وارد سازمان ناتو بکنن، پیمان ناتو بکنن، و به همین جهت روسیه با توجه به عدم تعهد قبلی خودشون به ناتو هشدار داده و این هشدار جدی است و اعلام کرده در صورتی که بخواد اوکراین به ناتو بپیونده یا آمریکا و اروپا نیروهای نظامی خودشون رو وارد این منطقه بکنند، به ناچار روسیه این حق رو برای خودش قائل هست که از امنیت خودش دفاع بکنه و با هر چی که امنیت اون رو به خطر بندازه مقابله خواهد کرد. این یه واقعیت موجود. اما اون چی که امروز این روزها در فضای رسانه‌ای توسط آمریکا و غربی ها به اون دامن زده میشه، یک مقدار علو هست، اغراقی هستش که اونها دارن انجام میدن برای ایجاد یک زمینه در سطح افکار بین‌المللی و مردم جهان، مبنی بر این که روسیه قصد داره به صورت یک جانبه و یا بدون هیچ گونه دلیل منطقی به اوکراین حمله بکنه و زمینه رو در افکار عمومی دارن آماده بکنن برای این منظور که روسیه رو محکوم بکنن. به همین جهت روسیه ضمن تکذیب شدید این خبر و این اخبار که روسیه قصد حمله نظامی به اوکراین داره اعلام کرده که این فضاسازی دروغین و کاذبی هست که از سوی آمریکایی ها داره انجام میشه و اطلاعاتی رو که آمریکایی ها دارن اعلام میکنن کاملا غلط و نادرست هست.
بله، یه روایتی هم توی شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفت. شوخی میگفتن همه دنیا دارن از جنگ اوکراین و روسیه صحبت میکنن بجز روسیه و اوکراین. همونجور که شما هم اشاره کردید بیشتر به نظر میاد فضاسازی رسانه‌های آمریکایی هست. دنبال چی ان آمریکایی آقای فرغانی از این ماجرا؟
ببینید، همونطور که گفتم بحران موجود اون قسمتی که واقعیت هست که روسیه نگران با حضور آمریکا و نیروهای نظامی ناتو و آمریکایی در کنار ملحق خودش مخالفه و امنیت خودش رو در خطر میبینه. برای اینکه این ملغمی از اخبار راست و دروغ رو به بخورد افکار عمومی بدن، این فضا سازی دارن انجام میدن و برای اینکه هر گونه اکسان عمل احتمالی روسیه رو در حفاظت از امنیت خودش رو زیر سوال ببرن، در واقع این بازی تبلیغاتی رو شروع کردن. در حالی که همونطور که شما به درستی اشاره کردین، تنها دو کشوری که هیچ گونه حرفی در این خصوص ندارن و بلکه حتی روسیه کاملا هم تکذیب میکنه، بحث خود روسیه و اوکراین هست. اوکراینی ها هم حتی در این زمینه با آمریکایی ها مخالف هستن و اعلام کردن که آمریکا در واقع با انتشار این اخبار دروغ و نادرست امنیت اوکراین رو هم به خطر انداخته.
بزرگ بود. آقای فرغانی، یه نکته‌ای که خیلی مورد توجه هم رسانه‌ها هم اندیشمندان روابط بین الملل قرار گرفت این بودش که تماسی که رئیس جمهور آمریکا داشتش با رئیس جمهور اوکراین و گفتش که ما نمیتونیم کاری بکنیم و رئیس ناتو هم گفتش ما مداخله نمی‌کنیم در جنگ احتمالی، این آیا نشانه‌ای از تحولات جدید نیستش؟ چون شاهد بودیم که رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون هم اعلام کردش باید بریم سمت تشکیل ارتش اروپایی. میشه گفتش ماجرای بحران اوکراین میتونه نقطه آغاز تغییر ساختاری باشه بین رابطه آمریکا و اروپا که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته؟
نکته ای رو که اشاره کردین نکته کاملا کارشناسی و از نظر تحلیل سیاسی و در روابط بین الملل موضوع بسیار جدی هست. ببینید، بعد از قضیه افغانستان هم ما شاهد اختلاف نظر بین اروپا و آمریکا بودیم به خاطر اینکه اروپایی ها آمریکا رو مورد شماتت قرار دادن، مورد سرزنش قرار دادن به خاطر خروج از افغانستان و واگذاری قدرت در افغانستان به طالبان. اختلافات بین اروپا و آمریکا روز به روز در پی بحرانی که به وجود میاد بیشتر خودشو داره نشون میده. قطعا بحران اوکراین بحرانی خواهد بود که میتوان گفت شاید تیر آخری باشه، تیر خلاصی باشه به همپیمانی نظامی و امنیتی بین اروپا و آمریکا، در واقع میتونه ناتو رو هم از بین ببره و اون رو مزبحل بکنه.
خیلی ممنونم آقای فرغانی، لطف کردید.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
ارادت دارم، خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای فرغانی از کارشناسان روابط بین الملل درباره تحولات اخیر اوکراین و احتمال بالا گرفتن تنش‌ها.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر. رویداد.
ممنون که همراه ما در برنامه رویداد هستید. رهبر انقلاب در دیداری که با جمعی از نظامیان در دهه فجر داشتند، یه نکته خیلی محوری رو مطرح کردند و اون این بودش که الان ما یک تهاجم ترکیبی می‌بینیم. هم میدانی دارن به ایران فشار میارن، هم حوزه رسانه رو هدف قرار گرفتن و خب لازم هستش که با این مقابله بشه. درباره تدوین پیوست رسانه‌ای کشور برای خونسا کردن این تهاجم ترکیبی دشمن می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای فرغانی از کارشناسان ارتباطات. آقای فرغانی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادا و سلام احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای فرغانی به نظرتون چی شد ابعاد این تهاجم ترکیبی رسانه‌ای میدانی به کجا رسید که رهبر انقلاب اینقدر میدانی و صریح ورود پیدا کردن؟ قبلا هم سالهاست که هشدار میدن در این زمینه، اما به نظر میرسه که دیگه کار به جایی رسیده اینجوری ایشون در دیدار با نظامیان مطرح کردن. ماجرا چیه به نظر شما؟
ببینید، رهبر مثلا انقلاب اسلامی سالها همونطور که فرمودین به حوزه مقابله با جنگ شناختی ترکیبی دشمن و جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و از این دست تهاجمات ترکیبی دارن هشدار میدن به ما که باید با این مواجهه بکنیم، مخصوصا با بستر فضای مجازی و حوزه رسانه های جدید. ببینید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 4-5 ماه گذشته مدام به حوزه فضای مجازی دارن هشدار میدن نسبت به حالا تأثیراتی که این فضا داره. را متاسفانه از اول همین سال 1400 که رهبری عزیز فرمودن که فضای مجازی در کشور ما یک فضای بل هست و متاسفانه دشمن از این فضا بیشترین سوء استفاده رو داره میکنه ضد کشور ما و ضد جوانان ما. میبینید که خب در دیدار با عزیزان نیروی هوایی ارتش تمامون از اتاق جهاد تدمیم رو یک بحث قطعی را فوری دونستن در این فضا و لزوم این که آقای ما چگونه حالا باید مقابله بکنیم. ببینید وقتی به تهاجم های دشمن نگاه میکنیم میبینید که دشمنی که الان متاسفانه فضای مجازی ویل داخل کشور ما که حاصل مدیریت غلط و بسیار غلط دولت گذشته هست، وابسته کرد مخصوصا در دوران کووید 19 خیلی از کسب و کارهای ما رو به سرویس های ناامن آمریکایی مثل اینستاگرام به جای اینکه بیاد برای داخل خود کشور ما سرویس هایی رو با قیمت بسیار پایین با امنیت بسیار بالا راه بندازه، همه رو سوق دادن نسبت به یک فضا و پلتفرم های ناامن آمریکایی که شما میدید در این پلتفرم ها. در همین دیدار روز نیروی هوایی هفته شما میدید که رهبری عزیز اشاره میکنن به حذف شدن تصاویر حاجی قاسم سلیمانی عزیز در این فضا و این دیکتاتوری رسانه‌ای و تروریست سایبری که آمریکایی ضد ما دارن. خب حالا که جنگ در این فضا شده، جنگ ترکیبی و جنگ شناختی و حوزه بحث دیکتاتوری رسانه غرب ضد ما و سایبر تروریسم، حالا ما هم باید اینجا پیوست رسانه‌ای داشته باشیم برای مقابله با این فضایی که اونها برای ما ساختن و دارن افکار عمومی ما را مدیریت میکنن. شما در همین اتحادیه اروپا اگر دارید مصادره بکنید، اتحادیه اروپا از سال 2018 به این طرف با تدوین قوانینی مثل GDPR یعنی قانون حفاظت اطلاعات عمومی برخط اتحادیه اروپا و آنتی تراست سرویس های آمریکایی رو پاسخگو کردن در درون اتحادیه اروپا. یعنی اونا حق تولید فیک نیوز یا اخبار جعلی ندارن، حق حالا اینکه بیان یک فضایی برای تروریست ها فراهم کنن ندارن، باید حتما احساس هویت در اون پلتفرم ها صورت بگیره و اون رسانه ها حق ندارن که ضد اون کشور حالا پیام های منفی حالا بیان تولید بکنن. از همه اینا مهمتر که با قوانین داخلی اون کشورهای اروپایی باید خودشون رو تطبیق بدن. ببینید وقتی اتحادیه اروپا در این سالها داره این کار انجام میده که حالا دوست گمان خودستان آمریکایی‌ها هست، ما حتما باید حساسیتمون نسبت به اون بالاتر باشه، حساسیتی که یک دشمن تروریستی مثل آمریکا با بهره‌گیری از فضای سایبر میتونه در حوزه جنگ شناختی واقعا آثار مخربی، حتی این رو میشه ادعا کرد که تلفات این جنگ شناختی از تلفات یک بمباران هسته‌ای در کشورهای که اتفاق نیفتادشون تلفات بیشتر هست چون تلفات انسانیه.
درسته آقای فرغانی، این نکته خب درسته، فکر میکنم کسی هم که منطق داشته باشه میپذیره. مسئله این که میخواد اجرایی بشه، میگیم پیوست رسانه ایست، بعضی ها سریع چه حالا موافقین چه مخالفین ذهنشون میده سر مسدود کردن و محدود کردن. آیا پیوست رسانه ای فضای مجازی یعنی مسدود کردن، یعنی محدود کردن؟
بحث مدیریت فضاه.
بله.
یک جایی هم شما مجموع میشی ببندیم مثل اتحادیه اروپا.
یکی از ابزارهاست.
بله یکیش بله اتحادیه اروپا هفته گذشته آقای مارک زاکربرگ مدیر شرکت فیسبوک که الان شده متا،
بله،
یک جدال لفظی با هم داشتن دیگه. خب چون با همین قانون آنتی تراست جی دی پی آر به شدت تحت فشار قرار دادن کمپانی متا را که صاحب فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ هست. مارک زاکربرگ گفت که من پلتفرم در اروپا میبندم، شما در اتحادیه اروپا باعث جواب دادن که بهتر ما زندگی بهتر خواهیم داشت. خب
بله.
و کوتاه نیومدن. ببینید مسئله سر اینه که چرا اتحادیه اروپا میاد گوگل رو نزدیک به 11 میلیارد دلار جریمه میکنه تو یک سال. خب مسئله سرش چیه؟ مسئله اینکه بحث قانونه، اینکه شما فقط یک طرفه اینجا با یک پلتفرم طرف نیستی که بری داخلش واسه خودتون ادامه سوار کنی. ببینید شما در اینستاگرام دیگه به صراحت داره قهرمان ملی ما رو حذف میکنه. خب ما باید چه کار بکنیم؟ بریم بگیم آقا تو حذف بکن، باشه، تو به ما بی احترامی بکن، ما اینجا ادامه میدیم با تو. مگه میشه؟ مگه عزت یک ایرانی اجازه میده که همچین اتفاقی بیفته؟ خب
بله.
یه مسئله است. مسئله دوم، وقتی اون پلتفرم شده بستر زیست داعش و تروریست ها و از درونش داره این همه خسارت های در حوزه اجتماعی، آسیب های اجتماعی به کشور ما میخوره و حاضر نیست یا طبق قوانین ما اینو سرویس بده، ما باید چه کار بکنیم؟ ما اول اینکه حذف میکنه با فیلدنگ حبابی میاد، ما کلا در یک حباب قرار میشیم و تولید محتوا و جمعی فقط هم فکرهای خودمون میبینن. از اون طرف شما میبینید در زمان فتنه ها به عنوان رسانه ای که داره مثل بنزین حالا میرزه روی آتش فتنه عمل میکنه، خب به عناصر ضد انقلاب و عناصر ضد کشور شما داره ضریب میده، شما آدم های موثر خودمون رو حذف میکنه. خب شما وقتی به این سمت حرکت میکنید میبینید که خیلی مشکلات زیادی اینجا شما درست کرده. خب حالا این پیوست رسانه چی میگه؟ ما میگه بابا اولی که بعد راهبرد اولیه ما حاکمیت سایبری انقلابستانی باشه. یعنی این مسئله مهمی که همه کشورهای دنیا الان در جهان کنونی حاکمیت سایبری خودشون رو دارن.
همینو توضیح میدید فوقانی چون وقت کوتاه، همینو توضیح میدید یعنی چی حاکمیت سایبری؟
حاکمیت سایبری ما خیلی خیلی ساده به شما توضیح بدم، ما نگاه میکنیم به چند ده کشوری که قدم اول حاکمیت سایبریشون یعنی اومدن یک زیرساخت ملی برای خودشون برای این فضا درست کردن، مثل کره جنوبی، مثل آمریکا، مثل اتحادیه اروپا. خب اومدن بعد چیکار کردن؟ اونا یک زیرساخت ملی برای خودشون درست کردن مثل شبکه ملی اطلاعات. خب توی آمریکا بهش میگن نشنال اینفورمیشن اینفراستراکچر، شبکه زیرساخت ملی اطلاعات. خب در کره جنوبی شبکه ملی اطلاعات، در استرالیا ان بی ان، در اتحادیه اروپا شبکه اروپاییه. بعد اون دور میکای که انجام دادن من سرویس ها و خدمات مورد نیازشون رو با مدیریت خودشون جا اندازی کردن. اگر نتونستن سرویس خدمات خاصی بدن یا نخواستن، اونا سرویس های بین المللی پاسخ رو کردن با قانون، با رگولاتوری تنظیمگری داخل کشور خودشون مثل جی دی پی آر. این الان دقیقا جلوی ما تجربه اتحادیه اروپا، کره جنوبی، چین، استرالیا و خیلی کشورهای پیشرفته دیگه. پس ما اینجا باید حاکمیت سایبری خود رو سرنوشتی بکنیم، با تکسی بکنیم، چون اگر این کار نکنیم ما در بلند مدت تا 10 سال آینده شما الان شاهد تأثیرات شناختی این فضا برای نوجوانهای ما هستید دیگه، دارید میبینید. خب هم زبانشون تغییر کرده، هم رفتارشون عوض شده، هم سبک زندگیشون عوض شده، هم ما یه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی داریم دیگه، به اون اصلا اهمیتی نمیدن. خب حالا تأثیرات این فضا در بلند مدت 10 تا 15 سال آینده خودشون نشون میده که ما باید به حال این یک فکری بکنیم. دقیقاً میگم تجربیات اتحادیه اروپا و تجربیات کشورهای پیشرفته جلوی دقیقاً چشم ما.
درست. ممنونم آقای فرغانی، خیلی لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدار شما. بزرگوار گفتگو کردم با جناب آقای فرغانی از کارشناسان ارتباطات درباره مسئله پیوست رسانه‌ای برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن.
نگاه تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحریری رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب ممنون که همراه ما هستید. یکی از محورهای اصلی و همیشگی پیامک هایی که به ما میدید از طریق سامانه 301035 همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ماجرای خودرو هستش که دیگه رهبر انقلاب هم چند هفته پیش صراحتن ورود کردند و گفتن که مردم گلایه دارن و حق دارن. الان درباره این چند صدایی که توی مجلس درباره واردات خودرو به منظور حالا کاستن از این فضایی که وجود داره و آسیبی که داره به مردم میزنه مطرح هستش، میخوام در این زمینه صحبت بکنم با جناب آقای دهخانی از اعضای کمیسیون صنعت مجلس. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت به شنوندگان محترم و جناب آقای خانعلی‌زاده، خدمت شما در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، باعث افتخار خدمت شما هستیم. آقای دهخانی، آیا گزینه آزادسازی واردات خودرو روی میز هست برای کنترل وضعیت بازار نابسامان خودرو یا نه؟
متاسفانه برنامه مناسب و گزینه‌ای که بتونه مشکل تنظیم بازار خودرو و همینطور تأمین بازار و نیازهای داخلی خودرو روی میز باشه وجود نداره. از مجلس قبل یک طرحی بود در رابطه با خودرو، در اونجا برای واردات خودرو مباحثی شد. متاسفانه چندین بار بین مجلس و شورای محترم نگهبان رفت و برگشت شد و هنوز منتج به نتیجه نشده و برنامه شفاف و روشنی نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس در این زمینه فعلا وجود نداره.
یعنی پس صراحتا مسئله واردات خودرو فعلا لغوه، فعلا قرار نیست
فعلا تا حال. آره، تا حال فقط اون برنامه‌ای که در کمیسیون اومده نظرات مختلفی بود، موضوع واردات خودرو از محل صادرات خدمات خودرویی، قطعات خودرو و خودرو میتونه انجام بشه با استفاده از عرض این مواردی که عرض کردم. با توجه به این که ما صادرات خودرو یا صادرات قطعات خودرویی قابل توجهی نداریم که از اونجا هم ما بتونیم عرضی داشته باشیم که بتونه برای بازار ما که سالانه نزدیک به 3 میلیون درخواست وجود داره، تقاضا وجود داره این دو جوابگو باشه، پس این جوابگو نخواهد بود و از این هم برای در واقع بازار خودرو آبی گرم نمیشه. اخیرا هم در کمیسیون تلفی یه برنامه بود حدود 50,000 خودرو هم برای چشنده ها و خودروهای سنگین و یخ‌دلدار و اینایی که برای حمل و نقل کشور لازم هست مصوب شده، ولی در رابطه با خودروی سواری برنامه‌ای من ندیدم.
درسته. و خب حالا کمیسیون صنعت مجلس درباره ماجرای رسیدگی به این درخواستی که رهبر انقلاب مطرح کردن و خب درخواست عمومی مردم هم هست چه طرحی داره؟
بعد از
سامانه‌دهی بازار خود.
بله، مباحث زیادی در این زمینه وجود داره، این که ما بازار رو صرفا در اختیار این دوتا خودروساز بزرگ در کشور قرار بدیم. با توجه به شرایط خودروسازهای ما داره، اینها رو ما خیلی بحث کردیم هم در کمیسیون هم در رسانه ها. خودروسازهای ما واقعا مشکلات عدیدی دارن، از جمله یکی از مشکلات مهمشون بدهی های انباشتی که خودروسازهای ما داره و خودشون رو نمیتونن بروز بکنن، تیراژ تولیدشون رو نمیتونن ببرن بالا.
همینجا سوال پیش میاد، این بله. همه مدت انحصار وجود داشته، بازار کاملا در اختیارشون، چرا بدهی دارن؟
خب ما از این همه مدت باید یه نتیجه بگیریم. وقتی که بازار رقابتی نشود اوضاع بدتر و بدتر میشه و قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه و به ضرر مردم و صنایع کشور.
خب الان که میگید واردات هم روی میز نیستش، پس چجوری میخواد بازار رقابتی بشه؟
بله دیگه، واردات هم نیست، پس بازار هم رقابتی نمیشه. امیدی هم نیست که این خودروسازهای ما بیان تحولی در عرصه خودروسازی، صنعت خودروسازی ایجاد بکنن با توجه به بدهی هایی که دارن و مشکلات ساختاری که خودشون دارن. ما این رو از وزیرم در واقع استیضا هم کردیم، در این رابطه نشسته های مختلفی هم داشتیم. بایستی یک برنامه اساسی دولت بیاره. بحث خودرو این نیست که فقط یک کمیسیون یا وزیر بیاد تصمیم بگیره، حاکمیت باید براش تصمیم بگیره با توجه به نیاز فوق‌العاده‌ای که در بازار ایران وجود داره، کمیت تولید که پایین هست و کیفیت خودروهای تولیدی و گرانی و چند برابر شدن قیمت خودرو در مقایسه با مشابه‌های خارجیشون، اینا همش مشکلاتی هستن که پلیسی براشون یه تصمیم اساسی گرفته بشه، اجازه داده بشه که خودروسازهای جدید باید بیان میدان، دولت هم کمک بکنه، تامین مالی های لازم رو انجام بده. اگر نیاز هست قطعاً سازمان های مختلف، دانشگاه ها و حتی وزارت دفاع و سپاه و اینا که تکنولوژی های تریز شده ای را دارن از صنایع نظامی، میتونن کمک بسیار شایانی را در این زمینه بکنن و همینطور شرکای خارجی.
خب آقای برخانی، این حرفا رو فکر میکنم 20 سال 30 سال داره زده میشه، دانشگاه باید ورود پیدا کنه.
بله،
این
میخواین عملی بشه. وقتی که گام عملی در اینجا برداشته نشه، مشکل همونیه که هست.
مجلس چیکار میکنه که این گام عملی بشه؟ الان برنامه مجلس چیه؟ سال آینده 5% به سمتش بریم.
ما ببینید، ما مجلس اومد وارد شد، یه طرحی هم بود که برای واردات خودرو، متاسفانه رفت شورای نگهبان ورود پیدا کرد و همینطور مجمع تشخیص هم ورود پیدا کرد، رد کردن. یعنی فضا خیلی سنگین است برای اینکه مجلس ورود پیدا بکنه و اجازه بده که دولت بره یا مثلا شرکت هایی که میتونن فرض بفرمایید 100,000 200,000 تا خودرو وارد بکنن و این مسائل حل بشه. با واردات هم این مسائل حل نمیشه. ما باید برنامه ای رو بریزیم، منابعی رو تامین بکنیم که متحول بکنیم، یعنی زیر ساختهای خودروسازی کشور نیاز به بازسازی و نوسازی داره. این باید انجام بگیره که ما واقعا وابسته به واردات هم نباید باشیم در دراز مدت و میان مدت. همزمان باید زیم این که نیاز بازار رو باید تامین بکنیم، بایستی زیر ساخته های تولیدات خودرو رو باید متحول بکنیم و بروز بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دهخانی، لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دهخانی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس. خب صحبت هایی که شنیدیم توی همین گفتگوی آخری که خدمتتون داشتم نشون میده که نیاز به اقدامات اساسی هستش و متاسفانه باید بگیم توی کوتاه مدت شاید این اتفاق نیفته. الان که دیگه شخص رهبر انقلاب ورود پیدا کردن و دستور دادن، نیازه که یک کار ملی صورت بگیره، تلاش بشه این ماجرای بازار خودرو به یه سامانی برسه که انشالله مردم هم رضایتشون جلب بشه. درباره مذاکرات وین هم که در همین برنامه خدمتون گفتگو کردیم، الان طرف آمریکایی همچنان پافشاری میکنه روی پیشنهادات سابق و نتونسته و نخواسته تصمیم سیاسی جدید بگیره که خب به هر حال بخشش هم به ضعف دولت بایدن، دولت مستقر آمریکا برمیگرده که تحت فشار احزاب مخالف هست و توانایی تصمیم گیری نداره، در صورتی که تیم ایرانی به ریاست دکتر علی باقری تصمیم سیاسی خودش رو گرفته و صرفاً دنبال توافق خوب هست. خیلی ممنون که همراه ما بودید. این یک شنبه هم توفیقی بودش در ماه مبارک رجب خدمت شما باشیم. حتما توی این ماه و عباداتی که میکنید من و همکاران هم یاد بکنید. انشالله پیشاپیش عید شما هم مبارک باشه. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه شنیدید رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه.